بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این تحقیقی که برای بیان محکم و متشابه دارند این مطلب رو فرمودند که وقتی ما تمام این فرقه های باطله و مذاهب جعلیهی که بعد از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آمد، اگر تتبع بکنیم این ریشش به این بر میگرده که اینها تبعیت از متشابهات قرآن کردن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اینا بدون اینکه توجه کنن که در قرآن محکمی وجود داره و باید این متشابه رو به اون محکم ارجاع داد، رفتن سراغ عمل به متشابهات و این مذاهبی که خب تعدادی از اینها رو هم ذکر کردن و ما بعضی از نمونه هاش رو هم اشاره کردیم به آیات قرآن، اینها رو تبعیت کردن و این مذاهب رو جعل کردن. حالا من دنباله اون بحث خوبی که خود ایشون مطرح فرمود که عبارات ایشون صریح در اینه که حتی رفتن سراغ مقاصد الشریعه و غرض اصلی از دین که بگیم خب مقصود اصلی از تشریع اصلاح امور مردمه و در زمان ما اصلاح امور مردم به یه قواعد و قوانین دیگریه، اگه در یه زمانی ارث رو باید بین زن و مرد فرق گذاشت اما در زمان ما خب باید فرق نگذاشت، باید اینها رو به سویه تقسیم کرد. این نکته رو خواهم عرض کنم ولو در بحث مقاصد الشریعه که سال گذشته داشتیم اونجا من عرض کردم. ببینید آقایون، در خود آیات الاحکام اگر یه آیهی فرض کنید یه تشابهی پیدا کرد، فرض کنید که از همین آیات ارث یا آیات دیات، خب این محکمش چیه؟ محکمش در خود همین آیاته، تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون، این محکمشه. یعنی خداوند یک احکامی رو، چون حدود در اینجا غیر از اون حدود اصطلاحیه، خداوند تبارک و تعالی یه احکامی رو در قرآن بیان فرموده، للذکر مثل حظ الانثیین، این یک حکمی است، احکام در مورد طلاق، احکام در نماز، روزه، خمس، زکات، حجاب، تمام اینا هر چی که در قرآن آمده، این یک محکمی داره که در هر موردی شما، حالا حتی اگر این بحث اصولی رو نداشته باشیم که ملاک در قضایای حقیقیه چیه و فارقش با قضایای خارجیه چیه، فرض کنید این بحث در اصول به ما یاد نمیدادن، ولی خود این تلک حدود الله و من یتعد حدود الله، این و من یتعد الى یوم القیامه، نه اینکه حال در زمان نزول آیه من یتعدی حدود الله باشه. حجاب مسلمه، ربا حرمتش مسلمه. خب حالا اگر در زمان ما بیان بگن که آقا بدون ربا اقتصاد نمیچرخه، که کما اینکه اقتصاد سرمایه داری در دنیا مبتنی بر رباست، بگیم آقا نمیچرخه بدون ربا، اقتصاد نمیچرخه، پس الان مصلحت این است که بگیم ربا حلاله؟ نخه، ربا همیشه حرامه، ربا همیشه حرامه. و اینم میشه در تحت عنوان تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. اصلا این تعابیری که در تعدی از حدود الهی آمده خیلی تعابیر محکم و شدیدیه. پس ببینید این مسئله بسیار مهمه و اصلا حالا قطع نظر از بحث علمی که آرون در این آیات وجود داره، در این آیه و چند تا آیه بعد، آیه هفتم، هشتم، نهم، این یک مباحث اخلاقی بسیار خوبی داره که حالا خود مرحوم آقای طباطبایی هم یه اشاره‌ای کردن، یعنی اشاره که نه توضیح دادن اینها رو، من این رو هم عرض بکنم. ایشون می‌فرماید که در این آیه می‌فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. بعد می‌فرمایند که سبب در این که قرآن چرا در این موضوع اینقدر تشدید داره میکنه و چرا دنبال این است که تبعیت از متشابه نکنید، خب آیه در مقام اینه. ببینید در این آیه نمیاد به که لا تتبع المتشابهات، خب یه نهی معمولیه، اما این بیان اما الذين في قلوبهم زيغ، اونهایی که قلبشون درش زیغ وجود داره و انحراف از حق وجود داره، اینا میرن سراغ تبعیت از متشابه. که عرض کردم این از نهی از تبعیت از متشابه به مراتب آکده. این کتابی که من دارم صفحه 38. خب میفرماین علت این که قرآن میگه چرا سراغ تبعیت متشابه نرید، چرا سراغ ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویل نرید، چرا الحاد در آیات الله نداشته باشید، یعنی اینم یک نوعی از الحاده که ما قرآن محکماتش رو بذاریم کنار بریم سراغ متشابهات. واقعا آقایون وقتی من در این آیه، ولی آقای طباطبایی رو مثال نفرمودن، این تلک حدود الله این معناش این است که دیگه راجع به لذکر مثل و حظ الانسیین الی یوم القیامه کسی حق نداره تأملی بکنه. بیاییم بگیم آقا این مال اون زمان بوده، مال اون خصوصیات بوده، یه حرفا چیه؟ تلکه حدود الله، به خود خدا این حدود اسناد داده میشه. الحاد یعنی ما محکماتو بذاریم کنار و قول به غیر علم، چون تبعیت از متشابهات یکی از مصادیق تبعیت از غیر علمه. فان من دعب القران انه يبالغ في التشديد في موارد سينسلم من جهتها ركن من اركان الدين. اگر رفتیم سراغ متشابه، یک رکنی از ارکان دین انهدام پیدا میکنه. بعد تشبیه میکنن، میفرمان قرآن موارد دیگه هم داریم که خیلی محکم آمده به میدان. یکی تولی کفاره، میگه اگر یک مسلمانی، اگر یک کشور اسلامی رئیس خودشون رو یک کافر قرار داد، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، این هم میشه کافر. این فَإِنَّهُ مِنْهُمْ خیلی عجیبه، خیلی تعبیر تندیه. تند یعنی تند نظر ما، واقعیتش هم همینه. راجب مودت ذی‌القربی، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، که اینم تعبیر بسیار مهمه و موارد دیگه. بعد میفرماید ولا یقسل رین الزیق من القلوب ولا یسد طریق ابتغاء الفتنه. خب این دوتا، یکی زیق یکی ابتغاء الفتنه، چی میتونه سد ابتغاء الفتنه بشود؟ من اون باز تأکید میکنم، گاهی قد ما آیاتو میخونیم میگیم آقا این آیات مصداقش یه عده‌ای بودن، خوارج بودن رفتن ان الحکم الا لله رو یه جور معنا کردن، نمیدونم صوفی ها بودن و عبد ربک حتی یأتیک الیقین یه جور دیگه، هممون خدایی نکرده در این معرض این خطر بزرگ هستیم. آقا دیشب من می‌دیدم در همین فضای مجازی، حالا یک کسی که حالا به رحمت خدا هم رفته، انشالله خدا از سر تقصیراتش هم بگذره، اینقدر تصرف در فتاوای مسلمه فقهی کرده که انسان نمیدونه اون عالم اینا چه گرفتاری های خواهند داشت. گرفتاری یه عالمی که تبعیت از متشابهات بکند از هزاران قاتل و هزاران جانی بدتره. ماها گاهی اوقات فکر میکنیم جنایت یعنی قتل، کشتن یک کسی، اون که واضحه، اما اینکه انسان بیاد احکام خدا رو ذبح بکنه، حدود خدا رو تغییر بده، این بدتر از اونه. لذا خیلی ما باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. ببینید بزرگان ما گفتن یکی از سبیه های امام رضوان الله تعالی علیه حملی داشت، حالا از جهت یک کسالتی، حالا این جزئیات شما نمیدونم، با اینکه خب مقلد خود امامم بود، محرم امامم بود، از امامم همه جزئیات رو دلش می‌خواست، امام یه اجازه‌ای بده فرض کنید برای سقط، به هیچ وجه امام اجازه نداد. لعل الله، شنیدم می‌فرمودن اینو می‌خونن، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ببینید فقیه اینه، فقیه اینه، اینکه حالا انسان جرأت پیدا بکنه بلا فاصله یه حکم تغییر بده، یه حکمی که مسلمه بیش از هزار ساله دیگه، اصلا جای از محکمات فقه شده، انسان بیاد اینا رو تغییر بده. میفرماید ولا یقسل رین الزیغ من القلوب. خب این رین این زیغ رو چی پاک میکنه؟ چی راه ابتقاء فتنه رو میبنده؟ اولا میفرماید منشأ این زیغ قلوب و ابتقاء الفتنه رکون به دنیا و اخلاد الالعرض. ما در زمان خودمون میبینیم میخوان بگن این آقا روشن فکره، این آقا زمان شناسه، بهبه و چهجه براش بزنن، تعریفشو بکنن. گرفتار این عناوین هستیم ما متأسفانه. اجازه بفرمایید لا یقسل الا ذکر و یوم الحساب، انسان وقتی میخواد قرآن معنا کنه، فقه رو بگه، استدلال بکنه، اینا فقط به یاد قیامت بیفته انسان. ولا تتبع الهوا، بعد این آیه رو میخونن، آیه 26 سوره صاد، ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بعد میفرماین شاهدش هم تو همین آیه است. راسخین در علم یکی از حرفایی که میزنن میگن ربنا انك جامع الناس، اینی که ما هم ایمان به محکم داریم هم به متشابه، فقط متشابهات رو نمیگیریم، محکمات رو کنار بگذاریم، ما قیامت رو قبول داریم. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. چقدر موقع حرف زدن ما به این آیه توجه داریم، یه روزی باید جواب بدیم. همین حرفایی که من دارم میزنم همینا، باید ببینم چقدر من فکر کردم، چقدر دقت کردم، مبادا یه چیزی کم و زیاد بخوام بکنم این رو به میل نفسانی خودم. خب من اگر بخوام مقاصد و شریعه رو رد بکنم، اگر بگم چون میل من نیست، خب همینم میشه قول به غیر علم، همینم میشه از گروه تبعیت کنندگان از متشابهات. باید با دلیل، با برهان انسان حرف بزنه. علایالن خیلی این آیات آیاتی است که از جهت اخلاقی رو هم انسان رو میتونه متحول بکنه، و مخصوصا ماها که در مسیر علم و در مسیر دین هستیم، بریم سراغ محکمات، محکمات از قرآن، محکمات از روایات، محکمات از فقه، که خب محکمات از فقه هم به تبع محکمات از قرآن روایات عرض می شود به دست میاد. خب عرض می کنم که در بیان چی اشکال داشته آقای جهادیان؟ ببینید همینه، اتفاقا می‌خواستم به اینم اشاره کنم، این عنصر زمان و مکان حکم رو نمیاد تغییر بده. در موضوع یعنی یک فقیهی باید ببینه یک حکمی موضوعش دقیقاً چی بوده، این موضوع به مرور زمان و مکان تغییر پیدا میکنه. مثل همون مواردی که امام رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودن، یه موضوع ممکنه تغییر پیدا بکنه، یک موضوع یه زمانی عنوان وهنو داره، یه زمانی عنوان وهنو نداره. شطرنج یک زمانی عنوان آلت قمار بوده، اندل عرف، عرف به اون گفته قمار، بعدن شده آلت ورزش. حالا فرض رو میگیریم، خب این موضوعش تغییر پیدا کرده. چی؟ نه، اونا میگن ما از ادله استفاده میکنیم، احتکار منحصر نیست. ببینید یه بحثایی است که خب اصلا مورد اختلافه، آقا زکات فقط در این 9 مورده یا در غیر از این 9 مورد هم میشه زکات جاری کرد؟ خب این محل بحث اختلافی، اقوال مختلفه. ولی الان شما ببینید این زمان نماز، این که دارم عرض میکنم متاسفانه در کلام یکی از این مدعیان علم دیدم که او گفته بود که وقتی ما قائلیم زمان و مکان در اجتهاد راه دارد، پس فقیه میتونه زمان نماز رو هم تغییر بده. خب ببینید تا کجا عرض میکنم بی سوادی، این غیر از بی سوادی نمیشه هیچ اسم دیگه گذاشت براش. وقت نماز به هیچ وجهی در هیچ کجا نمیشه بگیم خب آقا امسال هوا خیلی گرمه، مثلا وقت نماز ظهر و عصر ما تغییر بدیم، امسال هوا خیلی سرده، نه، وقت نماز الی یوم القیامه همینه. حالا یه جاهایی که شیش ماه شبه، شیش ماه روزه، خب اونجا اقوال مختلفه، اونجا احتمالات متعدد میاد. ولی وقت نمازی که نمیشه تغییر داد، عدد رکعات نمازی که نمیشه تغییر داد، وقت روزه رو که نمیشه تغییر داد. عرض میکنم که اینا از محکماته. حالا عرض میکنم که اما من یه رساله‌ای هم دارم، خواستید مراجعه کنید در اینکه آقا عنصر زمان و مکان چطور در اجتهاد دخالت داره. همون زمان تو مجله فقه اهل بیت چاپ شد، بعدم خودمونم مستقلا به نظرم چاپ کرده باشیم. حالا ببینید اونجا مفصل بحث کردم. خب حالا ما هم دنبال کنیم، هنوز ما داریم نظریه ایشون رو که میگیم آقا متشابه چیه. ایشون یکی از نکاتی که دارن میفرماین خیلی ها بین تشابه و تأویل خلط کردن، آمدن همون معنایی که برای تأویل به زعم خودشون، تازه برای تشابه هم همون معنا رو ذکر کردن، و از یه طرفی هم فکر کردن که تأویل مختص به متشابهاته. یعنی دو تا اشتباه بزرگ کردن. یک، گفتن آقا تأویل یعنی اراده خلاف ظاهر. خب یه معنای اینطوری کردن، اومدن همین معنا رو هم برای متشابه که خب بگیم متشابه یعنی اون آیاتی که یک ظاهری دارد و خدای تبارک و تعالی خلاف اون ظاهر رو اراده کرده. دو، فکر کردن که تأویل اختصاص متشابهات داره. ایشون آیاتی رو استشهاد میکنن که از این آیات به خوبی استفاده میشه. تأویل مربوط به کل کتابه، هم محکمات دارای تأویله و هم عرض میکنم که متشابهات دارای تأویله. از اینجا در صفحه 21 شروع میکنن که میگن تأویل از ماده اوله به معنی رجوع. تأویل متشابه هو المرجع الذي يرجع اليه، این تأویل متشابه. تأویل قرآن هو المأخذ الذي يؤخذ منه معارفه. خب بعد میفرماین که قرآن از اینجا وارد میشن، یه بحثی راجع به تأویل اینجا دارن، مجدداً در مورد تأویل میان چهار احتمال از میان احتمالات دهگانه‌ای که داده شده که میگن چهار تاش مهمتر از همه است، اون چهار تا رو ذکر میکنن و در همش مناقشه میکنن. حالا الان باید یه مقدار ذهن شریفتون رو راجع به تأویل متمرکز کنید. یعنی اگر کسی تأویل رو نفهمه تشابه رو هم نمیفهمه. باید تأویل یه مقداری روشن بشه تا بعد ببینیم فرقش با متشابه چیه. میفرماید خدای تبارک و تعالی در این سوره اعراف میفرماید ولقد جئناهم بکتاب، ما کتابی برای اینها آوردیم، فصلناه علی علم، این کتاب هدن و رحمتن لقوم یؤمنون هل ینظرون الا تأویله. این هل ینظرون این هل ینتظرون. خب کتاب آمده، فصلناه علی، ما تشریح کردیم همه جزئیات رو، علی علمن اینها رو بیان کردیم برای مردم، کتاب هدایت و نوره، اما اینا عمل نمی کنن. بعد خدا میفرماید هل ینظرون الا تأویله، شما منتظر تأویل این کتابی. یا وقت بعد این تأویل لهو، یعنی تأویل کتاب، یعنی معلوم میشه کل قرآن تأویل داره. یوم یأتی تأویله، بعد میفرماید یه روزی میاد تأویل این کتاب میاد. یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اونهایی که فراموش کردن اونها میگن بله اون رسول که قبلا آمدن به ما خبر دادن به حق خبر دادن. بعد ایشون میگن بالحق فی ما اخبرو و انبعو انمو ان الله و مولاهم الحق. این سند تلقین، سند تلقین که بر میت تلقین خونده میشه، سندش تو همین آیه است. انما یدعونه من دونه هو الباطل، ان النبوته حق، ان الدین حق، ان الصراط حق، ان الله یبعث من فی القبور. اینا ریشش در همین آیه است. بعد از اینجا خب ببینید توی این آیه میفرماد یوم یأتی تأویله، یعنی قرآن یه تأویلی داره، تأویلش هم روز قیامته، که روز قیامت هر انسانی حتی کفار میبینن خدا حق، معاد حق، پیامبر حق بوده، هر چی اینا گفتن حق بوده. بعد یه عده اومدن تأویل رو اینطور معنا کردن، تأویل در این آیه هو الخارج الذی یطابقه الخبر الصادق کل امور المشهوده یوم القیامه التی هی مطابقات و اخبار الانبیا. به این موقع مطابق اون اخبار انبیا میشه تأویل او. اگر پیامبر فرمود جهنمی هست، دارن میبینن قیامت، این مطابق اونه. تأویل بگیم مطابق اون خبر، این تأویل خبره. خب ایشون میفرماد اینطور نمیتونیم تأویل رو منحصر کنیم، چون روی این حساب تأویل اختصاص پیدا میکند به آیات مخبره از صفات خدا و از اون چی که در روز قیامت واقع میشه، در حالی که قرآن میگه همه قرآن تأویل داره، یعنی تشریعیات قرآن هم تأویل داره. آیات متضمنه تشریع، این انشائیات که دیگه مطابق خارجی نداره. اقیم الصلاة، این که دیگه مطابق خارجی نداره. یک، آیاتی که مطابق با حکم صریح عقل، که عدت من احکام الاخلاق که در قرآن هست. دو، آیاتی که از قصص انبیا و امم ماضیه است. خب قصص انبیا و امم ماضیه که در قیامت معنا نداره اونا بیاد ذکر بشه. فإن تأویلها على هذا المعنى يتقدمها من غير أن يتأخر إلى يوم القيامة. وقتی میگید تأویل هر خبر این است که با مطابقش تطبیق داده بشه، اون مطابقش میشه تأویل. خب مطابق قصص انبیا همون گذشته بوده. پس ایشون میفرماد نمیتونیم فقط تأویل رو مجرد مطابقت با یک مطابق، اونم مطابقی که روز قیامت میاد، ما معنا بکنیم. میان سراغ یک آیه دیگری، و ما کان هذا القرآن یفترا، در دنبالش میفرماد ام یقولون افتراه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. میفرماد این قرآن افترا نیست، اینا تکذیب کردن چیزی که علم به او ندارن، اومدن گفتن این کلام خدا نیست. و لما یأتهم تأویله، هنوز تأویل این کتاب نیامده. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. خب ایشون فرات باز تو این آیه کلمه تأویل رو به کتاب اضافه کرده. بعد میفرماید اینجا قول دوم، این احتمال در تأویل غیر از احتمالاتی است که بعداً هم میگیم. میفرماید بعضی اومدن تأویل رو توسعه دادن، گفتن تأویل هو الامر العینی الخارجی الذی یعتمد علیه الکلام. اونی که کلام اعتماد بر او میکنه. در جملات خبریه اون مخبرون به تأویل اونه. حالا مخبرون به میخواد در ماضی باشه مثل قصص انبیا، یا در آینده باشه مثل قضایای روز قیامت و یا صفات خدا. در انشائیات میگیم آقا انشائیات تأویلش اون امر عینیه که کلام بر او اعتماد میکنه و اعتمادن بر او صادر شده. میفرماد در انشائیات اون ملاکات، اون مساله. و بعد مثال میزنن این و اوفو الکیل اذا کلتم، پیمانه ها رو پر کنید، سر پیمانه ها رو خالی نگذارید وقتی دارید کیل میکنید. و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیرون، با یه ترازوی درست و حسابی هم وزن بکنید وقتی دارید جنسی رو میخواید بفروشید. بعد میفرد ذالک خیرون، این ذالک یعنی ایفاء الکیل خیرون و احسن و تأویلا، این بهترین تأویله. میفرماد تأویل ایفاء الکیل اون مصلحتی است که مترتب بر ایفاء الکیله. مصلحت چیه؟ این است که عدالت توی مجتمع بشری تحقق پیدا میکنه. مرحوم آقای طباطبایی اینجا دو تا اشکال میکنن. میفرماین که اولا ظاهر آیه این است که التأویل امر خارجی مترتب علی فعلهم. میفرماید تأویل مترتب بر اون امر تشریعی نیست که ما بیم بگیم ما در انشائیات تأویلشون مصلحته. تأویل میفرماید یک امر عینی است که اونم مترتب بر یک فعل دیگری است. خود ایفاء الکیل تأویل داره نه امر به ایفاء الکیل، و الان شما دارید تأویل رو برای خود امر قرار میدید. خود ایفاء الکیل یک تأویلی داره نه امر تشریعی. لذا میگن تأویل امر خارجی هو مرجع و معال لامر خارجی آخر. یه امر خارجی داریم ایفاء الکیل، این یه اثری براش مترتب میشه و تأویل ایفاء الکیل. لذا میگن توصیف آیات الکتاب به کونها ذات تأویل من جهت حکایت عن معان خارجیه. این که این قرآن یه تأویلی دارد چون حکایت از یک امور عینیه واقعیه خارجیه میکند، هم در اخبار هم در انشائیات، و لذا میفرمان این میشه وصف به حال متعلق. یعنی خود امر تشریعی تأویل نداره، خود امر اوفو تأویل نداره، اما ایفاء الکیل ارزشت دارای تأویله. بعد ایشون میفرماد تأویل درسته به من اشکال دوم شده، تأویل معنی رجوع هست، اما هر رجوعی رو ما نمیگیم تأویل. مرعوس یرجو الی الرئیس، اما رئیس تأویل مرعوس نیست. فرزند یرجو الی الام، اما ام تأویل برای فرزند نیست. اعداد یرجو الی الواحد، اما واحد تأویل نیست. خب باز عرض کردم برای اینکه ذهن ما به تأویل روشن بشه، قضیه موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام رو بیان میکنن که در قضیه موسی و خضر از حضرت خضر گفتن که سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، ذالک تأویل و ما لم تستطع علیه صبرا. خب داستانش رو دیگه میدونید. ایشون میگه اونجا تأویل چیه؟ اون امر واقعی خارجی که باطن این آیات بوده. یه تعبیری دارن در مورد تأویل باز مثلا اینا رو ببینید، مثلا اینا شو دیگه لازم نیست. من خصوص قضیه حضرت یوسف و رؤیای حضرت یوسف که عرض کرد یا ابته هازا تأویل و رؤیای، بعد که دید برادرانش سجده کردن اینا رو گفت تأویل اون رؤیای منه و اون قضایایی که در زندان بود و عرض می‌شود که اونجام تأویل هایی که واقع شد. یعلمک من تأویل الاحادیث، که می‌فرماید تأویل در جمیع این موارد فی ما یرجع الیه الرؤیا، توی خواب تأویل خواب یعنی این خواب به چی برمیگرده، اون امر عینی واقعی که این خواب حکایت از او داره چیه. و این نکته رو بیان میکنن فنسبت التأویل الی التأویل نسبت المعنا الی صورته، نسبت معنا به صورت، ماده به فعل، و الحقیقت المتمثله الی مثالها، حقیقت به مثالش، متمثل به مثالش. و یه جای دیگه تعبیر میکنن عرض میکنم که مثال عرض میکنم تأویل چند جا این تشبیه رو دارن که میفرماین ممثل مثال یا مثل. این کتاب عنوان مثل رو داره ولذا گاهی اوقات تعبیر ما تلکل امثال، ممثلشون تأویله. قرآن میشه زود تأویل، اون میشه و تأویل، و بعدن هم نتیجه میگیرن که اصلا تأویل کاری به مفهوم نداره. تا اینجا دنباله بحث رو بعدن شنبه انشاءالله، فردا هم فقه سیاسی انشاءالله. آن فرق اصلی متشابه و تأویل اینه، متشابه معناست، مفهومه، اما تأویل معنا نیست. تأویل یک امر عینی خارجیه. وقتی میگیم تأویل خواب، تأویل الکتاب، حتی تأویل المحکمات، یعنی ما یرجع الی و او میشود ممثل و این مثال برای اونه. این آیات قرآن در مورد معاد مثال است برای اون ممثلی که در روز قیامت مشهود میشه. لذا تأویل عنوان معنا نداره. بین متشابه و تأویل فرقه، و فرقش هم همین است که عرض کردیم و همین از آیات قرآن هم به خوبی استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.